بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
يحرم زخرفتها، وفاقا للفاضل والشهيد عن الشيخ والحجي وغيرهم، بل هو المشهور نقلا في كشف اللسان والكفاية إن لم يكن تحصيلا. به حسب دلیل چی داریم ما اینجا؟ مکارم تبرسی، یبنون الدور یشیدون القصور و یزخرفون المساجد. از طرق عامه است، من اشراط الساعه ان تتباهی الناس فی المساجد تزخرفونها کما زخرفت اليهود و النصارى. خدری، ایاک ان تحمل و تصفر فتفتتن الناس. غريبين أن في الحديث لم يدخل النبي صلى الله عليه وآله الكعبة حتى أمر بالزخرف فنهي. آیا مرتکزه در اذهان این مطلب هست که در اذهان هم تشده که مساجد جای تزیینات نیست، جای این گونه امور دنیویه نیست؟ این یکی. آیا مشاهد مثل مساجد هست یا نه؟ این دوتا. آیا در مشاهد سیره برای این نیست که بکنن تزیینات؟ که زل قنادیل شعار المشهدی من غیرها او غیرها من ذهب و عصد جدی. در مشاهد اینجور چیزا بوده، هیچ انکاری از علما، از بزرگان علما نبوده. خب آیا در مساجد همچنین تعظیم شاعره؟ اگه بخواهد تزیینش بکند با حتی ذهب مذهب باشد، دیوارهاش، لانش، اینا، اما این مرافق نداره که تزیین مردها با ذهب دایز نباشه. انها لهم، انهما لهم فی الدنیا و لکم فی الاخره. آیا در تعظیمی، تدلیلی، تقدیسی، تسبیحی که مناسب مساجد است، عبادتی که مناسب ما مساجده، آیا بالاتر میبره این تعظیم را یا پایینتر میاره؟ ولی میدونیم امثال اینها در کنائس و بیع و اینها رسم بوده. خب نبوده در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله چیزی از اینها، بلکه هم میگوید به این که داخل نمیشد تا اینکه ببرن اینها را. آیا شاید صور بوده یا نه تزیینات دیگه؟ بالاخره نخیه. آیا این که نبوده برای خاطر شدت احتیاج مسلمان ها بوده که یا اینکه نه بوده در کعبه تو حف و هدایا بوده اونا را دست نزده شاید حضرت رسول صلی الله علیه و آله، همه صوری که اونجا بوده و مثلا اینها اونا را آورده پایین، فرموده بیاریدش پایین اینها را. کجا حضرت ابراهیم علیه السلام راضی بود به این کار؟ بالاخره آیا اون وقت مثل این که در زمان خلیفه دویم خواست اینا را از کعبه بردارد، شاید حضرت امیر فرموده باشد که مثلا بوده حضرت رسول همچین دستوری نداد که بردارید اینا را، مثلا ملوک فلان اینا هدایا و تحف به مشاهد و مساجد و اینا می دادن که زمانی که احتیاج داشته باشند در بنا و فلان این مشاهد و مساجد دیگه همین ها را کار بزنن، محتاج نباشن بی کسی. آیا در این خیر بله اعانت میکند یا نه؟ حالا یحرم زخرفتها، این مشهور کنو اینه، اما خب برای دلیل همین نفس شهرت کافی نیست. یزخرفون المساجد در معامل زن ذکر شده، یعنی تزیینات. زخرفه تزیینه، اطلاق بر ذهب هم زخرف میشه، اما به اعتبار این که مثلا این اوزه افراد تزیین است، تزیین به ذهب، نه اینکه خودش یه معنای زخرف ذهبه، یه معنای زخرف زینته. البته لغویین همه اینا را ذکر میکنن، هم موارد استعمال را ذکر میکنن، اونا را ما نباید حقیقت و مجاز را از اونا یاد بگیریم. زخرف القول غرورا، به هم میبندن حرف ها را تا یه زینتی شباهت به حقی در کلام پیدا بکنن، تنبیهی بکنن، از این جهت حرف ها را قاطی هم میکنن. او یکون لکه بیتون من زخرف، حالا اونم همچنین شاید لخروف همین چیزه که گوز اخرف و بیها همین زینت ها باشه. بله البته بالاتر از اونها به حسب اینکه قابل است برای هر گونه زینتی آدم بخواد همون ذهبه. پس زخرف ما یتزینو بهه، این از مصداق و مفهوم است که گفتن از زینه و ذهب، نه اینکه دو معنا داشته باشه، اشتراک لفظی باشه بین عام و خاص. بالاخره اون وقت بسیاری نتزخرفن ها که ما زخرفت الیهود و النصارا، ولی میدونیم که اونا در این کار مقدم بودند و کنائسشون و فلانشون همه اینها با ذهب است. و حتی شنیدم که اون امام جماعتشون که در روز یک شنبه مثلا میاد برای نماز خوندن، او براش یک ابریقی میارن از طلا، با اون شستشو میکنه و مثل وضوی ما یه چیزی بعد جای فلان اینا میکنه و اینا. و در نمازشون هم که گفتن که همون تا رکوع یه شبیه به رکوعی به جا میارن، نیمخیزی میکنن، دیگه سجود در کار نیست. و همین چیزایی که بله متعارفشون است در ایستادگی میخونن اونها را. بله قوتنا قوتنا ترزقنا، یعنی چیزایی اینجور چیزا در توی استاده که میخونم این دعاها و این چیزا رو داره. خب مثلا این هم هست که اصل در این کارهایی که مخترع است از اونها که میدونیم انبیا دستور ندن که این کارا رو بکن، کلام به اینه که مانع میشن یا نه، به عمومات اکتفا میکنن یا نه. اصل در اینا مخالفت مسلمین است با اونها. بلذا برنابا که مخالف است با اناجیل اربعه، جهات عجیبهی و شواهد صدقی در این کتاب هست که خدا میداند چقدر به اسلام نزدیک است، از جمله تحریم لحم خنزیر، به ظاهرن هم اونجوری که در ذهن بنده هست همین شرب خمر را هم تحریم کرده و تصریح میکند که اینها از مخترعات نصاراست، اینا در دستگاه حضرت مسیح نبوده. شرب خمر رو نمیدونم مسئله لحم خنزیر و عجائب و غرایب خیلی خیلی قریب است به اسلام. بله یک دو سه جایی یادم یک پیدا هست که این مخالفت دارد با اسلام. فقط چیزی که از این دو سه جا هم احتمال دارید که اصلا این داخل شده در انجیل، نه اینکه او خودش اینو. یکی اینکه نسب حضرت رسول و با نسب حضرت وصی او که حضرت امیر باشه دو تا میدونه، یکی رو به اسماعیل یکی رو به اسحاق، این اشتباه هست ازش. و اینا نه اینکه دو تا مثلا از دو برادر بودن این خیال کرده که دو برادر اسماعیل و اسحاق بودن که این از این اون از اون، مثلا امثال اینجور چیزایی چند تایی مخالفت ها دارد، لیکن مخالفت های صریحی دارد که سبب شده از برای اینکه میگن که این انجیل مجعوله، با اینکه هر کسی ببینه این انجیل ها یقین پیدا میکند که معظمش همون بیانات صریحه خود حضرت عیسی است. یه در توی یکی از این بیانات از سوال میکنن حواریین ازش این چجوری به تو این انجیل وحی میشه شما میگوید، او میگه خدا قلبم را مثل آینه قرار داده است، من میبینم هرچی در اونجا نقش شد برای شما میخوانم همون انجیلی. بالاخره ولو الفاظش بسه الفاظ قرآن نیست، نه در معانی و نه در الفاظ، اما خیلی شبیه هست به روایات عالیه ما ها که اگر بخواهم حتی بود آمده بود مدرسه ما در نجف، یک کشیشی از اینا مسلمان شده بود، یک کشیشی در شام بوده سوریه بوده مسلمان، ازش پرسیدن چطور مسلمان شدی؟ گفت واقعش اینه که در کتابخانه ملکی در سوریه دست من بود و همه کاری این کتابخانه مال من بودم و در توی کتابخانه یک کتابخانه اختصاصی بود که هیچ کس اونجا حق نداشت داخل اون کتابخانه باشه غیر من، که من کلید اون داشتم، بقیه را دیگه از اذنم نداشتم ظاهرم میگو که به دیگری را هم داخل بکنم. من در اونجا انجیل برنابا را دیدم، دیدم روی اسم حضرت رسول که رسیده به اونجا بعد از توصیفاتش جلوتر عقبتر یک اسمی را رو شمعی مومی گذاشتن که کسی ای را نتونه بخونه، هر طور بود با چه زحمتی جوری اینا باید کنار بکنم که خراب نشه کتاب، هر طور بود اینا برکنار کردم یه جوری که بتونم بخونم به زحمت زیاد. بعد دیدم که صریحا همینه که حضرت محمد صلی الله علیه که ماها میگیم محمد اونا میگن مدمد، یقین پیدا کردم به این که با اون اوصاف و با اون فلان و با این اسم معروف که پیش اونها به این اسم حضرت رسول مسماست، دیدم این همونه یقینیست، این مخفی کردن این نام بیشتر ما را وادار کرد بر همین سبب شد بر اسلام. و بعدم آمد و خیلی کتاب ها رساله ها نوشت در اشکالاتی که بر تنصر داشت، مثلا نان مغفرت درست میکنن نمیم چی درست میکنن از اینجور چیزها، اونا هم نوشتن که محروم است از استحقاقات شخصیه خودش، همینی که ما داریم در مرتدف فطری این احکام ثلاثه را اونا یا بعضیشون را که فلان را اونا دارن، محروم حرمان استحقاقات خاصه را دارن اونا، یقینا در جای دیگر هم عملی شده. بالاخره مقصود نیست که اصل در ما مخالفت است با اونا، اینا درست و همچنین بلا کلام نبوده است این زخارف در مساجد، در مساجد نبوده. الان نبودنش الزامی بوده یا اینکه نه ندبی بوده فلان بوده که خالص باشد از اموری که مثلا شبیه هست به زینت های دنیا. اما خب مشاهد هیچ این حرفا نیست، بانک مسجد و مشهد ما پیش ما یکی احکامشون اساس دخول جنوب و نمیدونم اساس فلان و اینها، اما این حکم را عملی نمی کنند و کسانی هم که عملی می کنند علماء بزرگ در اون زمان ها بودن که نمی کردن از این کار. حالا خیلی صحبت در لغت زخرفه، زخرفتها در لغتشه، من به اعتبار اینکه زخرفتها در کلمات اصحاب بوده، این مثلا کشف بکند از اینکه روایتی به اینها و پیش اینها واصل شده، غیر اینها یا همینها یک قرائنی داشته است که با اون قرائن میفهمیدن که حرامه، اما ممکنه این مطلب، آیا میتوانیم به هر شهرتی بگوییم به این که کشف میکند از نسی یا مفقود یا اینکه موجود بود با اونها قرائن، قرائن صدور؟ قد یعلل بالاسراف، آیا این میشه علت واقع بشه؟ از زخرف ذهبه، به مراد زخرفتها یعنی تزیینها به ذهب، نه مطلق تزیین. مطلق تزیین حتی به غیر ذهب خیلی مستبعد از این مطلب. خود ذهب را هم هنوز ما میخواییم ببینیم دلیلش چیه. به انو بدعه، هرچی نبوده اگر بشود بدعت، اینجوره یعنی که نه، نبودنش اگر بفهمیم نبودن لزومیه الزامیه، اون وقت بعد شده، اونو نه از باب این که بدعته، نه از باب این که این بدعته میگیم حرامه. همون دلیلی که میگوید اون نبودن لزومیه همون کافیه دیگه. چکار داریم به اسم بدعت که تغییر داده شده؟ مثلا حفاظ قرآن در صدر اول و اغلب فالاغلب زیاد بودن، هرچی میاد پایین تر کم میشن. این بدعته، بدعت اهم است از تغییر، اهم است از ترک یا فعل دیگه، زیادتی بدعته. حتی اونایی هم که میگفتن بدعته میگفتن نعمت البدعه، صلات تراویح را گفت بدعتون به نعمت البدعه، یعنی که در صلات دیگه زیاد و کمش. اما شرایط و خصوصیات در نوافل با این نوافل فرق داشته باشد، این زیادت یا کمیه، جماعت نیست. لا جماعت فی نوافل، نبوده است به طور یقین، در هیچ جماعتی نبوده. و اگر مستحب بود، خب هر چی دلش خواست این خیر را درش وارد میشه. چرا یک نفر با یک نفر دیده نشد جماعت بخونه؟ خودشو اقرار میکنه، تصریح میکنه به این که این بدعت نبوده در زمان حضرت رسول. و اینکه اون بوده در زمان حضرت رسول، انا و عاقب علیهما، گفتم به ابن عباس به چه دلیل میگویی که حلاله؟ و به دلیل خود قول خودش که خلیفه گفت کانتا محللتین فی زمن رسول الله، من احرمهما و اعاقب علیهما. من انا احرمهما را بسم الله راست آدم میتونه قسم بخوره که او تحریم کرد، اما بر منم واجب شد، حرام شد، این دیگه دلیل میخواد. و وقت فعلاحظا همون قول او، روایت او حجت هست، درایت او حجت نیست. شما بلا بگیم سر این بدعت بودن یعنی تغییر، هر تغییری حرام نیست. به چه دلیل هر تغییری؟ این حضرت امیر را صلوات الله علیه دید که فلانجور نماز میخونه، پسر دید که حضرت امیر فلان جور نماز میکنه، حالا یادم رفته یکی از مستحبات را به جا میاره، گفت پسر ایاک و الحدث، با ابو بکر نماز خوندن، با عمر نماز خوندن، با عثمان نماز خوندن، اینجوری نمیخوندن، این ایسی تازه در آمدیه، مبادا با این چیزهای نوظهور مغرور بشی. اما خود حضرت رسول میخون یا نخون که نیده بود، نمیدانست کی یا که والحدث کلام در این محدث کی بود. لانه لم یعهد فی زمان النبی، این یک. اصلاف مثلا فرمود به این که اختصاصی به مسجد نداره، اختصاصی به ذهب نداره. اگه بنا شد که رنگی را زدیم به مسجد بهتر از زینتش بهتر بود از رنگ سابق، این هم باید بگیم که این اصلافه، بجردی که ممکنه به کمتر از قیمت بلان اینا اکتفا بشه به اعتبار اصول غرض مقتدبه من تحسین او قصد تعظیم شاعر کما یصنعونه فی مشاهد المشرفه او نحو ذلك مما یمتنع معه اندراجه فی الاسراف المنهی عن کما هو واضح. ثانی لا ریب فی عدم حرمت البدعه اللغویه التي هي بمعنى عدم الوقوع من النبی فکم بکم مما هو فی زماننا مما نعلم بعدم وقوعه. من اشراط الساعه تتباهی الناس فی المساجد، این بگه ما بهتر درست کردیم، اون بگه ما بهتر درست کردیم. البته مباحاتشون لابد به همین زینت هاست، بله خب در اصل بنا که نمیشه. بله میگفتی کسی من خواب دیدم، خواب دیگه الان حجت بر چیزی نمیشه. دیدم جماعتی حضرت رسول صلی الله علیه تشریف داشت، جماعتی از اهل علم و غیب در اطراف بودن، یک نفر پیرمردی تقریبا عوامه یه چیزی داشت، آمد خدمت حضرت عرض کرد که ظهور فرزندت مهدی صلی الله علیه کی خواهد بود؟ گفت وقتی که مساجد شما مثل مساجد شام بشود. عرض کرد اون پیرمرد که مساجد شام چطور است؟ فرمود درهاش از طلاست. این عبارتی بود که اون از خوابش نقل میکنه، درهاش از طلاست. بالاخره تتباهی الناس فی المساجد لتزخرفنها، یعنی شما خواهید این کار را کرد، یعنی خواهید تشبه کرد به یهود و نصارا. رسولی که در عبارتش لتزخرفنها همون مرجع ضمیر همون مساجد باشه. مثلا تو هم میبود و سفر فتتدن الناس، افتنان کاری میکنه آدم که مردم مفتون بشن. خود این هر کاری میکنه که آدم مفتون بشن اختصاص به مساجد نداره. و لم یدخل النبی حتی امر بالزخرف و نهی، آیا هرچی زینت بود یا نه همون صور را شاید مجسمه هایی که اونجا گذاشته بودن در داخل کعبه اونا مذهب بوده و چه بوده و اینا، اونا را کنار کرد. از زخرف اونا ها اونا نقوش و تصاویر زینه به هل کعبه و کانت به زهب و امره به حتا حدت. بله، آیا غیر از تصاویری که بعد خواهد آمد، چون اینجا در عبارت شرایه دارد زخرفتها و نقشها به صور، این دوتا رو با هم ذکر کرده، مغایرت دارن، با هم ذکر کردن زخرفتها و نقشها به صور یا نه، چه چیزه عطف بیانه زخرفتها و نقشها به صور. علی حال ظاهرن نقش به صور یک تزیین خاصی، زخرفه که عامه، اون وقت این دوتا رو با هم جمع کرده دلیل مغایرت نمیشه، یعنی ورو در غیر صور همون مطلق زهر مطلق بله مروفی زگن و بیه. نقشها به صور یعنی نه نقش به غیر تصویر، چه بسا نقش به غیر تصویر داخل در زخرفه است و این یک زخرفه خاصیه نقش به تصویر. بله صور را الان بعد نیست اون وقت میفهمد این که بله ما بعد الثانی مع الاغضان دلالت بعد یعجیبی این من الواضح عدم صلاحیتی لإثبات الحرمه توضوع فساد دعوال جبر استندن و دلالتن به شهره، که اصلا اینا را بگوییم دلالتشون را هم با شهرت درست میکنیم. چطور؟ لابد دیگه به اعتبار اینکه در اصل صدور یک قرائنی بوده که دلیل حرمت بوده، اگه اینجور باشه پس هر شهرتی را ما میتونیم دلیل قرار بدیم از برای اون چیز مطابق با این مشهوره. الا وصول مصلحات و جبر شهره لمثل ذالک من ماورده من طرقه هم یمکنو ماورده من طرقه هم، حالا من طرق عامه یا خاصه به طریق غیر معتبر، من وصول شهرت محتدن به هونا کمالا یخبا، کفایه و ذخیره و اینا فرمودن مشهوره. جماعتی از این جهت قائل به کراهت شدن، چون این دلیل ها هر کدومشون که ببینیم قوتی ندارد. کیه شهید در دروس از اون جماعته؟ ذکرا هم از جعفی نقل کرده، کشف اللسان از مهذب و جامع نقل کرده، سواء فصل زخرفه به تزیین و نقص به زخرف و هو الذهب که ما فی جمله من کلمه بلقیل و اللغه بله جمله من کلمه بلقیل و اللغه که ما صحاف قاموس مجمل عین مقابس مقائس مجمع از زخرف از ذهب. عرض کردیم که اگر زینت تفسیر شده و ذهب هم تفسیر شده در لغت، موارد استعمال حقیقت و مجاز از اینا نمیشه استفاده کرد. این زخرف همون ذهبه، زخرف القول پس چجوریه؟ این مجازه یا نه معنای اشتراک لفظیه؟ ثم جعلوا كل مزين زخرفا، كل مزين زخرفا، يعني چه بسا اینکه هر چیزی که درش تزیین واقع شده مزین به زخرفه، نه مزین زخرفه. زخرف القول یعنی قولی که زینت داده شده، اونم بهش میگن زخرف. یقال للذهب زخرف او یکون لک بیت من زخرف، جاء فی التفسیر من ذهب. مطلق التزیین کما فی الغریبین جمهره محل تهذیب اللغه محیل ازهری حکاه عن ابی عبیده وین قال و یقال الزخرف الذهب. البته تفسیر به تزیین کردن و یقال که ذهبه، اما بگوییم مطلق تزیین حرام است و ممنوع است، ظاهرش اینه که نتونیم برش دلیلی بیاریم. این ادله کافی دید به مطلق تزیینات. بله تزیین به ذهب دیگه تقریبا تطابق عبارات عامه و خاصه هست، یعنی اولویین تعبیر عمومیشون با تعبیر خصوصیشون درش تطابق دارد در ذهب، در تزیین به ذهب. هر روی بعدا ذکرانه کمال حسن شیخ قال و یقال لذهب زخرف. نه معنی راغب ها که جنبه تفسیریت هم در کتابش هست، از زخرف از زینت المزوقه، همون زینت محسنه، تحسین، تزیین، زخرف، اینا همه تقریبا معانی متقاربه هستن، مفاهیم متقاربه. اگرچه این نسخه ظاهرم غلطه، مزوقه ننوشته، مروقیه چی نوشته، غلط است ظاهرن. خود عبارت راغب هم مزوقه است، منوع لذهب زخرف لعدم دلیل علی کل منهما خصوصا الثانی، از قضیه حرمت مطلق تزیین به ذهب و غیره، که هو خیارت معتبر و عن غیره، که اگر اینجور باشه مطلق تزیین معتبر میفرماید حرامه دیگه، اون خیلی کارش مشکل تره. مطلق تزیین چه به ذهب باشه، چه به غیر ذهب باشه، چه به صور باشه، چه به غیر تصویر باشه، مطلق تزیین هر جور یادم بخواهد درست بکنه بهتر است، محسن تر است از یک جوری که پایین تر باشه. این پس تزیین صادق شد. ان نقش به ذهب علی زخرف کل حرمه، زخرف رو گفته نقش به ذهب رو گفته، پس معلوم میشه که مطلق تزیین زخرف او حرامه، این نقش به ذهب که تزیین خاصه اینم حرامه. لیکن کلام در دلیلشه، عطف خاص العامه. المراد بالزخرف التذهیب، التذهیب بلا نقشن، همین فقط ذهب را اونجا مکوبه نقش نکنه، نقش یعنی نقاشیش نکنه، مثل این که در یه چیزی می نویسد اینجوری ای را با آب طلای چیزی فرانی می نویسد. نقش شیء تحسینه ينقش و ينفی عنه معایبه، اثر نقش اثره، آیا این اعتبار تقارب معنای اثره، یه چیزی اثر گذاشتن، یک علامتی گذاشتن، علامت ها میگه خوب و بد داره، میشه بگیم هر علامتی از اون نقش هاست که ممکنه حرام باشه. التأثیر اثر گفته، تلوین و شی بلونین او الوان، که این زخرف چیز باشه مطلق زینه باشه، اون وقت مطلق زینه که شد الوان باشه، خب این چیه؟ و این شیشه هایی که الوان هست آدم اینا را بخواهد بذارد توی مثلا دربهای مسجد و فلان اینها، اینم جایز نیست دیگه، بیده که به الوان داره تزیین میکنه. اینا عثمان عمر المسجد فزاد فی زیادت کثیره و بنا جداره به حجارت منقوشه و جعل عموده حجارت منقوشه. بیم این حجارت منقوشه، پس معلومه نقش جایز بوده، چه به دلیل این کی کرد اصحاب انکار نکردن بر این کارش، حتی من هو المعتمد که خود حضرت امیر هم کارش خوب مثل دیگران اشکال میکرد، اما این کارش ها معنی نکرد، ملاحظه عدم الانکار خصوصا من امیر المؤمنین و عدم عد مثلی من بدعه. سأل أخوه علي بن جعفر عن المسجد ينقش في قبلته بجس او اسباب فقال لا بأس به. عمده مال اسبابشه که سبق و با یک الوان محسنه تحسین بکنن در قبله مسجد، اما این دیگه مسجد این موضع سجود از خیلی حرف بعیدیه. معلومه که قبله مسجد بگن قبله دار نیست دیگه، اون همه چیز محل سجود دیگه غیر قبله ندارد که، نقش ندارد محل سجود. اینا نبوده است که سوال بشه اون وقتا. پس بحث به ظاهر تزیین به ذهب کراهتش میشه از اینا استفاده کرد در مساجد، و مسجد و مشهد یک حکم دارند، یک حکم دارند، اما لولم یدون دلیل خاص بر این که نخیر، اینی که میبینیم مستحسن است در مشاهد، نه مستحسن نیست در مساجد. کراهتش معلومه، ثابت میشه. حرمتش اگر از این شهرت کاشفیتی پیدا کردیم، کشفی پیدا کردیم که از حجت معتبره اندلکل بلو به زمیمه قرینه صدور، بر همین روایاتی که در دست ما هست که این تحریم بوده، و یکی هم مسجد در اثار متشرعه که انهون میدونیم هر قد از این تخصصات نفسانیه خارج باشه اقرب است به رضای خدا، اما حالا آیا این اقربیت طوریست که خلاف این حرام باشه؟ حالا فعلا چیزی جز احتیاطی آدم نمیتونه استفاده بکنه برای حرمت، تا این نقش به صور دکشه.